تو جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران یکی از اتفاقات مهم و تاثیرگذار هدف قرار دادن مؤسسه وایزمن بود. مؤسسه‌ای که احتمالاً اسمش رو این روزا زیاد شنیده باشین یا تصویر تخریب 18 تا ساختمون و لابراتوارهای اون رو دیدین. مؤسسه‌ای که به عنوان یه دانشگاه تحقیقاتی عمومی توی سال 1934 توی رخوود جنوب تل آویو تأسیس شد. مؤسسه‌ای که تو ابتدا به اسم دانیال سیف، تاجر یهودی صهیونیست، نامگذاری شده بود. اما بعدها توی سال 1949 با توافق خانواده سیف، این مؤسسه هم نام بنیانگذارش شد. یعنی هایم یا در اسمون خیم عزرائیل وایزمن، اولین رئیس جمهور رژیم اسرائیل که قبر اونم توی همین مؤسسه است. دانشمند دیوانه وایزمن دست پرورده یکی از یشیوه‌های سنتی توی امپراتوری روسیه بود که الان جزو خاک بلاروس قرار داره. همونجا زبون عبری یاد گرفت و تا 11 سالگی روسی هم صحبت نکرد. تو همون سن تازه مثل بقیه بچه‌ها به مدرسه رفت و شیمی یکی از علایق اون تو کنار خوندن تورات شده بود. قبل از برگزاری اولین کنگره جهانی صهیونیسم تو بازل سوئیس، وایزمن عضو جنبش هوی صهیون یا عاشقان صهیون بود. تو همین جنبش هم کسی پیدا شد و دستشو گرفت و برای تدریس زبان عبری به یکی از مدارس شبانه روزی ارتودکس بردش تا اموراتش توی برلین همزمان با تحصیل توی دانشکده فنی اونجا بگذره. توی برلین حلقه روشنفکرای صهیونیست رو انداخت و به دلیل همین مشغله و البته پیدا کردن سرمایه گذار واسه اختراعاتش به اولین کنگره جهانی صهیونیسم نرسید. ولی توی دومین کنگره حاضر شد و همونجا با هرتزل دیدار کرد و شیفته ایده اون شد. همون موقع ها بود که مدرک دکترای شیمی عالیش هم گرفت. بعد از تدریس تو دانشگاه ژنو به عنوان مدرس ارشد به بریتانیا رفت تا تو دانشگاه شیمی منچستر تدریس بکنه. همونجا با شرکت‌های متعلق به نیروی دریایی بریتانیا شروع به همکاری کرد. با آرتور بالفور، نخست وزیر وقت، آشنا و دوست شد و وینستون چرچیل مدارکش رو امضا کرد و شهروند بریتانیا شد. بله، این همون آلتور بالفوریه که اسمش روی بیانیه بالفور اومده. یعنی در اصل این بود که اون بیانیه رو نوشت به روچیلدا و فلسطین رو داد به یهودیا. تو بریتانیا اسمش رو گذاشت چارلز و 100 تا هم اختراع ثبت کرد به خاطر کشف تخمیر باکتریایی برای تولید استون، بوتانول و اتانول. اسمش رو روی این فرایند شیمیایی گذاشتن و حتی لقب پدر تخمیر صنعتی رو هم بهش دادن. یه فرایند صنعتیه که کار نیروی دریایی و زمینی بریتانیا رو توی جنگ جهانی اول راحت تر کرد. این روش تولید استون اون توی ساخت پیشرانای انفجاری کردیت، که این اسم کردیت اسم یه شرکته و همینم اومده روی اسم خانواده ای از پیشرانه‌های بدون دود که توی همون بریتانیا توسعه و تولید شده بود تا جایگزین باروت سیاه بشه به عنوان یه پیشرانه برای سلاح‌های گرم نظامی که بتونه حالا اون سرای جنگی رو توی ابعاد بزرگتر پرتاب بکنه بدون اینکه دود زیادی از خودش به جا بذاره. همین هم بود که چهره جنگای بعدی رو به خصوص جنگ جهانی دوم و حتی جنگ جهانی اول رو تغییر داد نسبت به جنگ‌های گذشتش. و همین جا بود که اون با واسطه چرچیل و بالفور با دیوید لوید جورج، وزیر مهمات اون زمان که بعداً میشه نخست وزیر بریتانیا، آشنا و رفیق گرمابه و گلستان میشه و همین تازه شوره ماجراها و فعالیت‌های وایزمن. بالفور، چرچیل، سایکس، ساموئل، جورج و دیگران. خب گفتیم که وایزمن توی دومین کنگره جهانی صهیونیسم شرکت کرد و اونجا شیفته و علاقه‌مند به تئوری هرتزل شد. اما اون عقیده داشت که بیشتر یهودیای صهیونیسم خیلی روی کمک‌های دولت‌های خارجی حساب باز کردن. برای همین اعتقاد داشت که شرایط برای یهودیان باید به یه گونه‌ای فراهم بشه که خودشون شروع به ایجاد نهاد کنن و پروسه ملت‌سازی رو تنها با کمک‌ها و تلاش‌های داخلی توی خود جوامع یهودیان یاد بگیرن. توی بخشی از کتاب نامه‌ها و مقالات هایم وایزمن که سال 1983 چاپ میشه نوشته شده از قولش که یک دولت نمیتواند با فرمان ایجاد شود، بلکه توسط نیروهای یک ملت و در طول نسل‌ها ایجاد می‌شود. حتی اگر تمام دولت‌های جهان کشوری به ما بدهند، این فقط یک هدیه کلامی خواهد بود. اما اگر قوم یهود بروند و فلسطین را بسازند، دولت یهود به یک واقعیت تبدیل خواهد شد. به خاطر همینم وایزمن تو تلاش بود تا مؤسساتی مخصوص آموزش علمی به یهودیان توی فلسطین تحت حاکمیت عثمانی تأسیس بکنه. برای همینم و همراه مارتین بوبر و برتولد فیول یه سندی رو به پنجمین کنگره صهیونیستی ارائه کردن که این نیاز رو به ویژه توی زمینه‌های علوم و مهندسی برطرف بکنن. سندی که بعدها توی سال 1912 منجر به تأسیس دانشگاه تخنیون که میشه اولین و قدیمی ترین دانشگاه عبری اسرائیل توی فلسطین تأسیس بکنن و بعدها توی 1921 به همراه آلبرت انیشتین به دنبال گسترش و ایجاد مؤسسات و مراکز مختلف این دانشگاه توی سراسر سرزمین‌های اشغالی و حتی توی اروپا بودن. وایزمن پیگیر تأمین مالی ایده هاش بود که با بالفور توی یکی از مبارزات انتخاباتیش آشنا شد و اصلا بهش کمک کرد. همینم باعث دوستی و تأثیر گرفتن بالفور از وایزمن شد. تأثیری که توی بند بیانیه بالفور اگر یادتون باشه کاملا مشخص و هویداست. بالفور میخواست از طرح اوگاندا حمایت بکنه. این طرح اوگاندا یه طرحیه که چمبرلین وزیر مستعمرات بریتانیا به کنگره جهانی صهیونیسم داده بود که اسرائیل رو توی شرق آفریقا بنا بکنن. اما وایزمن به خاطر این رفاقتی که با بالفور و همینطور لوید جورج داشت و البته هربرت ساموئل با همدیگه نشستن و رأی بالفور رو زدن. توی جلسه ای که وایزمن با بالفور، ساموئل و جورج داشت، بحث در مورد مکان استقرار یهودیان بالا میگیره. اینجا یه اتفاق خیلی جالبی میفته و یک دیالوگ خیلی جذابی بین بالفور و وایزمن شکل میگیره. وایزمن از بالفور میپرسه که آیا لندن را برای زندگی در ساسکاچوان، استانی توی غرب کانادا، رها میکنین؟ وقتی بالفور پاسخ داد که بریتانیا همیشه توی لندن زندگی میکردن و وایزمن بهش پاسخ داد بله، و ما در اورشلیم زندگی میکردیم زمانی که لندن هنوز مرداب بود. اینجا میگن یک سکوتی در حد یک دقیقه‌ای برقرار شد و همه به فکر فرو رفتن. صهیونیستان معتقد بودن که یهودی ستیزی مستقیماً به نیاز به یک سرزمین یهودی در فلسطین بالاخره منجر میشه. وایزمن به پیشنهاد چرچیل از اورشلیم بازدید کرد تا اونجا سازماندهی شرکت توسعه زمین تو فلسطین رو به عنوان ابزاری عملی برای دنبال کردن رویای صهیونیستی و همینطور تأسیس دانشگاه عبری اورشلیم بتونه محقق بکنه و کمک بکنه بهشون. سفر به خاورمیانه شروع یک همکاری و دوستی دیگم با یه سری شخص تاثیرگذار دیگم توی اتفاقات خاورمیانه بود، یعنی سر مارک سایکس که اگر یادتون باشه توی اپیزود سایکس پیکو درمونش صحبت کردیم. بله، این همونه که با پیکو نشستن خاورمیانه رو تقسیم بندی کردن و خط کشی کردن و هر کدومو دادن به یکی، و همینطور خود سایکس هم اصلا دنبال یه عضوی از جامعه یهودیان و عضوی از جنبش جهانی صهیونیسم بود و همینم این دوتا رو به هم دیگه نزدیک کرد. یه حالا جدای از این دوستی با آقای سایکس، جناب وایزمن هم توی سلسله دیدارهای مخفی و البته بعداً علنی با شریف حسین و پسرش فیصل اول که میشه اولین پادشاه عراق، با اونها هم دیدارهایی میکنه و روابطشون گسترده تر میشه. تمرین رئیس جمهور شدن. کاری که وایزمن میکنه به همینجا ختم نمیشه. اون بازم به پیشنهاد چرچیل و با حکم لوید جورج توی جنگ جهانی اول به عنوان مدیر آزمایشگاه های نیروی دریایی بریتانیا منصوب میشه. اون تو جلسه‌ای که با لوید جورج، بالفور، سایکس و البته روچیلد ها داره از استراتژی مبارزه بریتانیا علیه امپراتوری عثمانی نقشه برداری میکنه و رو میکنه و بهشون یه سری پیشنهادات و طرحهایی میده. اینکه جنبش ها و هسته اقلیتی و قومی سرکوب شده توسط عثمانی رو با دادن پول فعال بکنن و به وقتش از اونها استفاده بکنن، این طرح وایزمن بوده. این سلسله جلسات و همکاری های ساکس با وایزمن نظر بریتانیا در مورد ایده کنگره جهانی صهیونیسم و نهادهای زیرمجموعه اون یه ذره مثبت‌تر میکنه توی جامعه بریتانیایی، به خصوص زمانی که اطلاعات فاش میکنه که چگونه مسئله یهود میتونه از منافع امپراتوری بریتانیا علیه عثمانی حمایت بکنه. وایزمن با ساکس و بالفور توی توافقنامه سایکس پیکو و البته توی اعلامیه بالفور که صحبت کردیم نقش خیلی موثری داشته. همینم باعث میشه که اولین رئیس فدراسیون صهیونیستی بریتانیا و بعدش رئیس سازمان جهانی صهیونیسم و کنگره جهانی صهیونیسم بکنه. اینجا نقطه شروع یک اختلاف عمیق و تقریبا شکست رویای ملت یک پارچه سازی از یهود وایزمنه. یه مثلثی شکل میگیره که اینجا هر کسی از این اضلاع مثلث که حالا توی ادامه میگم کیان، یه رقابت نانوشته بینشون شکل میگیره که کی به هرتزل نزدیکتر و وفادارتره و با همدیگه هم شروع به یک نزاع و دعوایی میکنن، یعنی وایزمن، بنگوریون و ژابوتینسکی. وایزمن اصلا با بنگوریون و ژابوتینسکی سر سازگاری نداشت. وایزمن با یگان عبری بریتانیا توی ایتالیا همراه بود و ریاست سازمان صهیونیست رو به عهده داشت و خودشون نسبت به بنگوریون و اقداماتی که توی هاگانا انجام میداد و ژابوتینسکی و گروه بتارش خیلی خودشو به هرتزل نزدیکتر و وفادارتر میدید به عنوان یک چهره علمی و دیپلماتیک. اون مخالف افراطی‌گری و شیوه های ژابوتینسکی بود و از تاثیرگذارای انحلال اولیه آژانس یهود هم بود. همینم باعث شد که کم کم بنگوریون رو به خودش نزدیکتر بکنه. دو روز بعد از تشکیل رژیم اسرائیل این دوستی به کمکش میاد و وایزمن به عنوان رئیس شورای موقت کشور جانشین بنگوریون میشه. سال بعد کنست تشکیل جلسه میده و وایزمن به عنوان اولین رئیس جمهور اسرائیل انتخاب میشه و اونم بنگوریون رو به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه میکنه. وایزمن اما تو طول ریاست جمهوریش از این دعوا میتونیم بگیم تقریبا سالم بیرون نیامد. از بازمانده ها و وفادارای ژابوتینسکی خیلی ضربه خورد، تا جایی که چپ ها نقش رئیس جمهور و اختیاراتش رو به مرور زمان کم و کمتر کردن. وایزمن اواخر عمرش خیلی منزوی شده بود و توی باغ کنار مؤسسه وایزمن زندگی میکرد و به قول اسناد اسرائیلی تنها با بنگوریون دیدار داشت و تنها دلخوشیش مؤسسه کنار باغش بود و حکمی که قبل از مرگش توی 1952 بهش داده بودن و تو حکم دانشگاهیش اینو نوشته بودن: بزرگترین فرستاده یهودی به جهان غیر یهودی.